سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و تصویری ما را از طریق فیسبوک و توییتر یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را جدیترین تهدید برای افغانستان و منطقه خوانده. در گزارش این شورا که دیروز نشر شد آمده که ظرفیت های عملیاتی داعش افزایش یافته. در ادامه تخمین شده که شمار جنگجویان داعش به شمول اعضای خانواده هایشان در افغانستان میان 4 تا 6 هزار تن است. در گزارش شورای امنیت همچنان آمده که داعش با تسلیحات باقی مانده از نیروهای ناتو در افغانستان که در اختیار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان قرار داشت دسترسی دارد. حکومت طالبان بارها گفته که تهدید داعش در افغانستان نابود شده و هر از گاه بر ضد این گروه عملیات میکند. تا لحظات بعد برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 24 اسد را به مناسبت 2 سالگی حاکمیتشان در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده. وزارت کار امور اجتماعی طالبان امروز در اعلامیه از این تعطیلی خبر داد. حکومت طالبان را تا اکنون هیچ کشور بر رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان یکی از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان به شمار می رود. مردان مسلح ناشناس امروز بر گروه از انجینیران چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقام ها و منابع گزارش می‌دهد که 3 محافظ امنیتی در نتیجه مبادله آتش زخم برداشتند و 2 حمله کننده کشته شدند. سرفراز احمد بوکتی، یک سناتور ایالت بلوچستان، در توییت گفته که در این حمله به شهروندان چین آسیب نرسیده. اردوی آزاد بلوچستان با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعا کرده است که 2 انتحار کننده این گروه انجینیران چینایی را در منطقه گوادر هدف حمله قرار دادند. در ادامه این هم گفته شده که 4 انجینیر چینایی و 9 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در رویداد کشته شدند، ادعایی که از سوی مقام‌های پاکستانی تا هنوز تایید نشده است. شمار جانباخته های آتش سوزی در جنگل شهرک تاریخی ماوی در ایالت هاوایی امریکا به 89 تن رسیده. مقام ها بر روز شنبه اعلام کردند که عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد. جاش گرین، والی هاوایی، امروز گفت که در نتیجه آتش سوزی که بر روز جمعه آغاز شد دست کم 2200 ساختمان در منطقه وست ماوی تخریب شده و یا فرو ریختند که 86%شان ساختمان‌های رهایشی خوانده شدند. گفته شده که این رویداد 6 میلیارد دلار زیان مالی نیز وارد کرده. و انفجار بزرگ یک انبار مهمات تحت کنترل شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در بیرون از دمشق پایتخت سوریه تکان داد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که علت انفجار امروز هنوز مشخص نشده، اما در جریان یک دهه در جنگ داخلی سوریه اسرائیل 100 حمله هوایی را در داخل این کشور انجام داده. در یک حمله هوایی اسرائیل به روز دوشنبه هفته گذشته در نزدیکی دمشق 4 سرباز سوریه و 2 جنگجوی شبه نظامیان تحت حمایت ایران کشته شدند. بیش از 500 هزار تن در جریان جنگ داخلی سوریه کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش داعش را جدی‌ترین تهدید هراس‌افکنی در افغانستان، منطقه و جهان خوانده است. تهدید داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه ارشد امور امنیتی.
داعش مثل دیگه ایدئولوژی است، اصلا ایدئولوژی است که با ایدئولوژی تکفیری دیگه همسان است.
یک هیئت ایران از سرچشمه آب دریای هلمند دیدار کرده و در حال حاضر در کابل است. در بند طالبان بر یک زندانی چه میگذرند؟
ترین شکنجه‌ای که طالبان انجام میدادند یک سنگ بود به پیمانه بسیار بزرگ، این میگذاشتن روی سینه شما.
دست کم 500 کودک در جریان جنگ 1.5 ساله روسیه در اوکراین کشته شدند. اینها و تازه ترین های افغانستان و جهان در این مجله خبری دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم از موج‌های رادیو آزادی ما را به صورت زنده میشنوید و از فیسبوک و یوتیوب چنل رادیو آزادی به صورت زنده ما را تماشاگر هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را جدی‌ترین تهدید هراس‌افغانی برای افغانستان و منطقه خوانده است. در این گزارش اشاره شده که شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان ظرفیت‌های عملیاتی‌اش را افزایش داده و شمار جنگجویان به شمول اعضای خانواده‌هایشان میان 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. در گزارش شورای امنیت همچنان آمده که داعش و تسلیحات باقی مانده از ناتو در افغانستان که در اختیار نیروهای پیشین امنیتی افغانستان قرار داشت نیز دسترسی دارد. حمید حکیمی همین اکنون با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب،
شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگرانی کرده و گفته فعالیت این گروه در افغانستان بیشتر از پیش پیچیده‌تر شده و برای کشورهای جهان و منطقه تهدید به میان آورده است. در هفدهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با آن که به شورای امنیت ارائه شده، آمده است که شاخه خراسان داعش ظرفیت های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده و شمار جنگجویانش هم و اعضای خانوادهشان در این کشور بین 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش های ما پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها داعش را در افغانستان سرکوب کردند. اما در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد برعکس ادعای طالبان به نقل از برخی کشورهای عضو این سازمان نوشته شده است که در نتیجه حملات بر مقامهای بلندپایه طالبان در بلخ، بدخشان و بغلان مورال این گروه بلند رفته و به جذب جنگجویان بیشتری پرداخته است. در گزارش همچنان آمده است که جنبش ترکستان شرقی با شاخه ولایت خراسان گروه داعش روابط برقرار کرده است و هر دو گروه به گونه مشترک پوسترهای تبلیغاتی را منتشر کردند و حتی برخی از اعضای این جنبش در عملیات‌های شاخه خراسان داعش نیز سهم گرفتند. چندی پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته بود که حملات اخیر در افغانستان از سوی افراد خارجی صورت گرفته است. همچنان در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که برخی از اعضای القاعده در شبه قاره هند مایل به همکاری با داعش هستند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از دسترسی شاخه خراسان داعش به تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نیز ابراز نگرانی شده است. در گزارش آمده است که اطلاعات رسمی با آنها نشان می‌دهد که تسلیحات و تجهیزات نظامی که از سوی ناتو به نیروهای نظامی پیشینی افغانستان داده شده بود از سوی طالبان پاکستانی در اختیار داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار داده شده است. اما حکومت طالبان چندی پیش در اعلامیه موضوع قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرد. بزرگترین رویکرد جنگی داعش در گزارش شورای امنیت سازمان ملل حملات انتحاری نشان داده شده است، اما این نیز یادآوری شده که این گروه در حال حاضر در ساختارهای خود کمیته به اصطلاح از متخصصان را ایجاد کرده است تا راه‌های جدیدی برای حمله پیدا کنند. مسئولیت حملات مختلف در افغانستان را هر از گاه شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است و طالبان نیز خبرهای را از عملیات بر مراکز این گروه منتشر کرده است. بله.
تشکر میکنم از شما. نگرانی ها از تهدیدهای داعش در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که شاخه ولایت خراسان گروه داعش جدیترین تهدید امنیتی برای افغانستان، منطقه و جهان است. شمار افراد این گروه با اعضای خانواده هایشان در افغانستان میان 4 تا 6 هزار تن تخمین شده. بال علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا، گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که تهدید داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
خب تهدید تروریست ها همیشه جدی است، حتی تهدید کوچکم باشه، چون زندگی انسان ها در مابین است و تروریست ها اساسا اهمیت به زندگی انسان ها نمیتن، به خاطر اجندای خود حتی قتل عام هم کنن پروانه دارن. بنابراین تروریست در هر شکلی که باشه تهدیدش جدی است، به خاطر اینکه زندگی انسان ها در مطرح است.
از آقای جلالی همچنان پرسیدم که داعش چی هدف را در افغانستان و منطقه دنبال میکند، چون این پاسخ گفت.
خود داعش مثل دیگه یک ایدئولوژی است، اصلا ایدئولوژی است که با ایدئولوژی تکفیری دیگه همسان است و هدفش به صورت عمومی که بگویم ایجاد خلافت اسلامی است که مرز نشناسه و در آغاز هم دولت اسلامی که آمد و هدفشی بود که دولت اسلامی را در عراق، در شرق میانه، شمال افریقا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، حتی تا هند بسازه و پسانتر این انکشاف بده. هدفش ای بود، اما این هدف جا طلبانه را نمیتانستن که دفتن به وجود بیان و تدریجی میرفتن. توسط شاخه های مختلفی که در کشورهای مختلف ایجاد کردن کوشش میکردن که در حقیقت نظام های موجود به اعتبار بسازن و با حرکات و با عملیات تروریستی مردم بیزار بسازن، مردم بیعقیده بسازن بگوشن و حتی به ضد دموکراسی اقدام بکنن، انتخابات مختل بسازن و در این زمان ایجاد مؤسسات ملی دموکراتیک مختل بسازن و به این شکل یک هرج و مرج به وجود بیارن که از بابین یک هرج و مرج بالاخر خود مطرح بسازن.
و این که چگونه مبارزه با گروه داعش و سایر سازمان‌های تروریستی در افغانستان در حال حاضر ممکن است، علی احمد جلالی به این باور است.
یک ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، ایدئولوژی رو باید با ایدئولوژی متواقل بدن. وقتی که مردم ببینه که این ایدئولوژی یعنی به نفعشان نیست در افغانستان، در اون صورت اونا بیزار میشن. در افغانستان مخصوصا اگر طالبا به این شکل استبدادی خود حکومت دوام بتن، امکان زیاد موجود است که بسیار یاز بیزاری با داعش بپیونده و یا در مقابله با داعش همکاری نکنه.
علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی امریکا، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. مستند ویژه رادیو آزادی در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان و راهکارها برای بیرون رفت از تهدیدهای این گروه به زودی در صفحه اینترنتی و فیسبوک رادیو آزادی در دسترس شما خواهد بود. 15 اگست را هم فراموش نکنید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت حالا 6:44 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان میگوید که هیئت کشورش به تازگی برای مشخص کردن سطح آب دریای هلمند از دستگاه دهراوود دیدار کرده. حسن کاظمی قمی به یک رسانه ایرانی گفته که این هیئت هنوز هم در کابل است و به زودی گزارشش را به آنها خواهد فرستاد. پس از سال 1351 افغانستان ایران در مورد آب دریای هلمند توافق کردند، نخستین بار است که به یک هیئت ایرانی اجازه این گونه بررسی بزرگ در داخل خاک افغانستان داده می شود. فائزه ابراهیمی را با خود داریم، همین حالا با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام نویس بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل امروز خبر داد که یک هیئت از ایران برای سنجش میزان آب دهروات در هلمند آمدن در کابل و قرار است که از این بند دیدار کنند و مقدار آب را بسنجند. دستگاه سنجش دهروات بالاتر از بند کجاکی نصب شده که اندازه سطح دریای مقدار آب را در دریای هلمند مشخص میکنند. آقای قومی گفت این صحبت با رسانه های یک رسانه ایرانی انجام داده و در او گفته که این حق ایران است که در ارتباط به میزان آب هلمند بدانه و این در حال است که حکومت طالبان در ارتباط به این موضوع مشخصا چیزی نگفتن، اما سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در صحبت با رسانه آریانا نیوز گفته که تا اکنون هیچ هیئت از بند کجکی و بند کمال خان دیدن نکردن. هرچند ما از حکومت طالبان مشخصا در مورد این موضوع هم پرسیدیم اما آنان جواب ندادن، اما در گذشته گفته بودند که مطابق به مائده سال 1351 ممکن هست برای هیئت اجازه داده شود تا اینکه بیاین و آب را سنجش بکنند. این در حال است که بر اساس توافقی که ایران و افغانستان در سال 1351 داشتند، هر ساله باید افغانستان از آب دریای هلمند مقدار 720 متر مکعب برای ایران آب بده، اما مقام های ایرانی بارهای ادعا کردند که این میزان آب کمتر شده، اما در مقابل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد تنش‌هایی که در اخیراً در مورد آب بین ایران و افغانستان رخ داد و گفت که حتی ایران بیشتر از این گاه آب گرفته، اما در سالهای اخیر به دلیل اینکه میزان یا سطح آب دریای هلمند کمتر شده و این آب به بند کمال خان نمیرزه، به همین دلیل در بند کمال خان آب وجود نداره و به همین دلیل نمیتونن که مقدار آب لازم را به ایران بفرستن. هرچند افغانستان یکی از کشورهای را در سطح کشورهای قرار گرفته که دچار تغییرات اقلیمی هست و این تغییرات اقلیمی سبب شده که میزان آب در بندهای کشور هم کاهش بیابه. این نخستین بار است که هیئت از کشور ایران اجازه داده شده تا اینکه از این دستگاه از آب یا بند کجکی و همچنین آب دریای هلمند دیدار بکنن، اما مشخصا معلوم نیست که آیا طالبان این موضوع را تایید میکنن و یا رد میکنن و اینکه چقدر میتونن که تنش آب بین افغانستان و ایران این هیئت حل کنن.
تشکر میکنم از شما فائزه ابراهیمی را با خود داشتیم. در مورد سفر هیئت ایرانی به سرچشمه دریای هلمند به صورت زنده جزئیات میداد. گزارش ها را ادامه میدهیم. سازمان رواداری در گزارش ادعا کرده که در 6 ماه نخست امسال 283 تن در افغانستان به گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته شدند. در گزارش این سازمان حقوق بشری که دیروز نشر شد ادعا شده که در این مدت حداقل 10 تن در نتیجه شکنجه در زندان‌های طالبان جان باختند. حکومت طالبان و سخنگویانشان دستیاب نشدند تا در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ بگویند. جزئیاتش در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری روز شنبه با نشر گزارش ادعا کرده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی رویدادهای متعدد نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان رخ داده است. به ادعای این سازمان در این مدت 283 نفر به گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته و 59 تن دیگر در رویدادهای مشابه زخمی شدند. بنابراین گزارش عمدتاً کارمندان حکومت پیشین، فعالان حقوق بشر، مخالفان و منتقدان طالبان و دیگر افراد غیر نظامی به شمول مردان، زنان و کودکان از قربانیان اصلی این رویدادها بودند. حکومت طالبان در مورد این ادعاها تا کنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این موارد از این دست را رد کرده است. در گزارش رواداری همچنان ادعا شده که افراد بازداشت شده در زندانهای طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این سازمان گفته در جریان 6 ماه توانسته حداقل 10 مورد شکنجه شدید غیر نظامیان زندانی را که منجر به جان باختن شده مستند کند. در گزارش این سازمان ادعا شده که این غیر نظامیان به اتهام های مختلف بازداشت شده بودند و در زندان های طالبان به سر می بردند. در این حال عظیم عظیمی فعال حقوق بشر که 7 ماه قید را در زندان حکومت طالبان تجربه کرده، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که افراد در زندان‌های طالبان به گونه‌ای بی‌رحمانه شکنجه می‌شوند.
چیزهایی است که من عملاً تجربه کردم و به چشم خود دیدم. مردم ها را به زور شارتی برق، به زور او دادن بر آنها، یعنی شکمشان از او پر می‌کرد، نفسشان را قید می‌کرد. در زمستان مردم ها را در او یخ می‌انداخت، اونا را به قسم مجبور می ساختن که جرمی را که طالبان می خواست جرم سر خود قبول کنند.
در ادامه گزارش سازمان رواداری آمده که در 6 ماه اول سال جاری حداقل 69 زن و مرد در 13 ولایت در محضر عام شلاق زده شدند و حکم سنگسار 2 تن در بامیان صادر شده است. این سازمان گفته که همه این موارد و بازداشت های خودسرانه، شلاق زدن به محض گرفتاری، ناپدید کردن اجباری و سرکوب تجمعات اعتراضی مسلمت آمیز نشان دهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان است و به گفته این سازمان طالبان در برابر آنچه انجام می‌دهند پاسخگو نیستند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره ادعاهای این گزارش پاسخ نداد، اما اخیراً امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، مدعی شده بود که حقوق بشر اکنون بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان تضمین شده است. سازمان رواداری یک سازمان حقوق بشری است که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند و به گفته مسئولانش با همکاری همکاران داخلی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مستند سازی می کند. این در حال است که نهاد پروژه داده های مکان و رویداد درگیری های مسلحانه و دیدبان صلح افغانستان یک روز پیش از این با نشر گزارش ادعا کرده بودند که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان تا 30 جون 2022 بیش از 1000 مورد خشونت هدفمند را علیه غیر نظامیان در افغانستان انجام دادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. مقام‌ها در اوکراین از کشته شدن دست کم 7 غیر نظامی در جنوب این کشور در نتیجه حملات روسیه خبر دادند. همزمان با این، لوی سورنوالی اوکراین می‌گوید که حداقل در جنگ این کشور که از سوی روسیه تحمیل شده دست کم 500 کودک کشته شدند. ستار فروغ امیحالا با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس اعلام امروز اداره نظامی منطقه خرسون اوکراین، بر اثر حمله راکتی روسیه 7 غیر نظامی به شمول یک کودک خردسال و یک پسر 12 ساله در این منطقه کشته شدند. این حمله همچنان 6 زخمی بر جا گذاشته. در نتیجه حمله به ساختمان‌های مسکونی در چند محله نیز خسارت وارد شده. از حمله در ساحات غیر نظامی در اطراف شهرک نیکوپول در منطقه زاپوروژیا در جنوب اوکراین هم خبر داده شده، اما از تلفات گزارش نشده. دفتر لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته در بخش شرقی منطقه خارکیف، در بخش غربی منطقه دونسک و در ساحل روبوتین در منطقه زاپروش یا 39 درگیری رخ داده. در همین حال وزارت دفاع روسیه گزارش داده که تلاش های اوکراین را برای اجرای حملات به گفتش تروریستی در روسیه خونسا کرده. این وزارت افزوده که 2 تیاره بسردشین اوکراین را بر فراز منطقه بلگرود و یکی دیگر را در منطقه کورسک سرنگون کرده. از تلفات و خسارت گزارش نشده. از سوی دیگر لوی سورنوالی اوکراین امروز گفت که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حداقل 500 کودک کشته شده و بیش از 1000 کودک دیگر زخم برداشتند. ماه گذشته کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته بود که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه پارسال آغاز شد، بیش از 9300 غیر نظامی کشته شده و اضافه از 16600 تن دیگر زخم برداشتند.
تشکر میکنم ستار فروغ و جزئیات تازه در مورد جنگ اوکراین.
بیشتر از خبر.
در نزدیک به 2 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان، ده ها تن از خبرنگاران و فعالان مدنی از این گروه بازداشت شدند. شمار از آنها از جمله خالد قادری، شاعر و مجری پیشین رادیو محلی نوروز در هرات، پس از مدت دوباره رها شدند. اما قصه های دارن ستار فروغ با آقای قادری گفتگو کرده و نخست از برخورد طالبان با او پرسیده است.
متن محکمه ما هم موجوده، محکمه نظامی، باز مجموعه مقالاتی است در 8 صبح بقیه روزنامه ها، بیاناتی در انجمن ادبی ولایت هرات و بیاناتی هم در فضای مجازی. اصلا ببینید تمام شکنجه هایی که یک مجرم جنایی یا یک مجرم سیاسی که مثلا داعش برای طالبا یک مجرم سیاسی بود و من هم به مصاحبه یک داعشی با ما برخورد میشد، به دلیل که دوستی یه سیاسی بود. بدترین شکنجه هایی که طالبان انجام میدادن یک سنگ بود به پیمانه بسیار بزرگ، این میگذاشتن روی سینه شما و از اون اذیت بودیم دیگه، نفس کشیدن برای شما سخت بود، راحت حرف زده نمیتونستید. وقت پس میکردن خب مسلما هر چیزی که میخواست به شما میدادن، اما گداری شکنجه بر منصاب این نبود که از شما چیزی بخواین بپرسن، اساسا طوری بود که میخواستن به نوع عقده گشایی باشه. شما یک بار میرفتین شکنجه میشدین اما سوالی از شما نمیشد، مثلا بازجویی نمیشد، فقط به نوع عقده گشایی بود. بیشتر با خفه آب یک مدلی از شکنجه است که من نمیخوام زیاد توضیح بدم. یک تکه روی سر شما میکشند و یک نل آب هم بالای شما باز میکنن، بالای صورت شما به خصوص دهان و بینی، که شما نفس کشیده زیاد نمیتونید. این دومین نوعی بود. نوع سوم هم خب یک کمپل میپیچاندن دور شما و باز شما با پیپ آب میزدن و این کمپل هم خیس آب بود، به همین دلیل در بدن شما علامتش نمیمون، اما استخوان شما دردش تا استخوان شما کشیده میشد. مجموعه صداهایی که از کمیته خبرنگاران یا جمعی از فرنگیان که به پیش طالبان بزرگ گرفته بودن و از اونا خواسته بودن که مرا آزاد کنن، نتیجه بخش نبوده، چون طالبان به نوع خودی برخورد کردن و گفتن نه، این پسر جرم انجام داده و علیه ماها حرف زده و باید میزان حبسی که بر او تعیین شده سپری کنه، که خوشبختانه یک ماه کمتر از چیزی بود که تعیین شده بود.
خالد قادری شاعر و خبرنگار با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون هم میپیوندیم با زبی شهزاد از تازه ترین های جهان ورزش بشنویم. سلام، نخست از بازی فوتسال برای ما بگو آقای شهزاد که تیم افغانستان چه کرده؟
تشکرم کارازیز. تیم ملی فوتسال افغانستان امشب در برابر تیم ملی فوتسال میانمار به میدان رفت که با نتیجه 5-1 ملی پوشان فوتسال افغانستان تانست که این کشور را تیم فوتسال شب ببره و عنوان سوم و جایگاه سومی رقابت های کانتیننتال را کسب کرد. رقابت های کانتیننتال هفته قبل به میزبانی تایلند با اشتراک 6 کشور برگزار شده بود که افغانستان در دور گروهی با تیم های جمهوری چک و همچنان موزامبیک به نتیجه تساوی دست یافته بود و به عنوان تیم دوم به دور نیمه نهایی رسید، ولی در نیمه نهایی کشور میزبان دانسته بود که افغانستان 5-1 ببره و در نهایت با پیروزی امشب دانست که جایگاه سومی را کسب کرد.
آقای شهزاد، چون فرصت بسیار کوتاهی داریم، در مورد جام جهانی فوتبال بانوان خیلی فشرده اگر بگویی که فردا نیمه نهایی آغاز میشه.
بله، بازی های نیمه نهایی جام جهانی فوتبال زنان به تاریخ 15 و 16 آگست برگزار میشه که انگلند و استرالیا با هم دیدار میکنن و همچنان سویدن و اسپانیا با هم رقابت خواهند کرد.
تشکر، فرصت زیاد نداریم، سپاس.